صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت 5 عصر است. با سلام گرم علی احرارین این برنامه را پیشکش می کنم و در استدیو سعید عبدالقادر در بخش تکنیک مرا همراهی می کند. در مسائل افغانستان می شنوید که وزارت داخله افغانستان گفته است افرادی که تظاهرات مسالمت آمیز را با خشونت می کشانند بازداشت و مجازات خواهند شد. تحولات دیگر را هم دنبال می کنیم. پروگرام هفتهوار ما برنامه هوای تازه است و اما در آغاز خبرها. در خبرهای منطقه و جهان می شنوید که در مرکز قزاقستان تظاهر کنندگان به اعتراضات خود پایان دادند و نلسون ماندلا رئیس جمهور سابق آفریقای جنوبی بیمار و بستری شده است. خبرهای بین المللی تا دقایق دیگر از مصطفی صدیقی. حالا توجه کنید به خبرهای افغانستان که ستار فروغ پیشکش می کند.
بر اساس گزارش‌ها دو تن از مشاورین آمریکایی در مقر وزارت داخلی افغانستان با ضرب گلوله از پا در آورده شدند و در اعتراض به سوختاندن نسخه های از قرآن کریم از سوی نیروهای آمریکایی در افغانستان امروز نیز برخی از ولایات این کشور شاهد تظاهرات بود. تفصیل اخبار. گزارش ها می رسانند که دقایق پیش دو تن از مشاورین آمریکایی در مقر وزارت داخلی افغانستان با ضرب گلوله جان باختند. تا کنون به درستی روشن نیست که تیر اندازی چگونه و سوی کی صورت گرفته است. جزئیات بیشتر در زمینه بعداً از رادیو آزادی ارائه می شود. وزارت دفاع افغانستان میگوید در یک انفجار ماین امروز در ولسوالی مقر ولایت بادغیس 22 تن از سربازان اردوی ملی کشته و زخمی شدند. در خبرنامه وزارت دفاع گفته شده که در این رویداد 6 سرباز اردوی ملی جان باخته و 16 تن دیگر زخمی شدند. در این خبرنامه آمده است که این ماین هنگام خونسازی منفجر گردید. وزارت دفاع افغانستان با نشر یک خبرنامه جداگانه گفته که یک سرباز اردوی ملی در جریان انجام وظیفه در منطقه اوزبین ولسوالی روبی ولایت کابل کشته شده و دو سرباز دیگر مجروح گردیدند. اعتراضات در افغانستان در خصوص سوختاندن نسخه های از قرآن کریم به وسیله نیروهای آمریکایی در این کشور وارد پنجمین روزش گردید. مردم امروز در ولایت های پروان، پنجشیر، سرپل، خوست، پکتیا، ننگرهار، کنر، نورستان و لغمان دست به تظاهرات زدند. گزارش ها می رسانند که مظاهره در مهترلام مرکز ولایت لغمان به خشونت کشانده شد. عبدالرحمن سرجنگ قماندان امنیه ولایت لغمان به رادیو آزادی گفت در میان مظاهرچیان افراد مخالفین مسلح نیز حضور داشت و در نتیجه فیر آنان دو تن زخمی شدند. در این حال دکتر عطاءالله نیازی رئیس صحت عامه ولایت لغمان میگوید که از محل تظاهرات 20 زخمی به شفاخانه منتقل شدند. و نه تن از نامزد وزیران به هدف کسب رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی شدند. محمد کریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان به هنگام معرفی این کاندید وزرا در اجلاس امروز ولسی جرگه ابراز امیدواری کرد که وکلای ولسی جرگه این دادن رأی لیاقت و شایستگی این افراد را مد نظر گیرند. انتظار می رود اعضای ولسی جرگه در روزهای آینده جهت دادن رأی به این افراد به پای صندوق های رأی بروند. و حالا هم با مصطفی صدیقی باشید که تازه ترین خبرهای منطقه و جهان را ارائه می کند. رادیو آزادی.
حدود 1000 معترض اعتراضات موسوم به روز عدم توافق خود را در شهر آلماتی در قزاقستان پایان دادند. بخش قزاقی رادیو آزادی گزارش می‌دهد که معترضان بعد از درخواست برای داشتن آزادی سیاسی بیشتر در این کشور به خانه‌هایشان برگشتند. پلیس قزاقستان با دستگیری چندین رهبر مخالف حکومت از اشتراکشان در این اعتراضات جلوگیری کرد. این رهبران در مأموریت‌های پلیس محلی در توقیف به سر می‌برند. رئیس جمهور جدید یمن عابد ربو منصور هادی امروز قبل از انتخابات پارلمانی در این کشور حلف وفاداری یاد کرد. او جایگزین علی عبدالله صالح می شود، کسی که 33 سال بر یمن حکومت راند. هادی که معاون صالح بود قبلا در جریان انتخابات ریاست جمهوری که تنها یک نامزد در آن حضور داشت پیروز شد. سالی بعد از معالجه در ایالات متحده آمریکا امروز وارد یمن شد. او در جریان اعتراضات خشونتبار سال گذشته در یک حمله زخمی شد. ابتدا برای معالجه به عربستان سعودی و بعداً به ایالات متحده آمریکا رفت. قرار است سالی در بدل کنار رفتن از قدرت از تعقیب قانونی معاف شود. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هیلری کلینتون میگوید اگر رژیم سوریه با آتش بس فوری توافق نکند، مسئول خونریزی بیشتر در این کشور خواهد بود. تقاضا برای آتش بس در سوریه توسط 70 کشور غربی و عربی در جریان یک نشست در تونس مطرح شد. نماینده عربستان سعودی در این نشست سالن اجلاس را ترک کرد و گفت که چنین نشست‌ها بی‌نتیجه خواهند بود. اما ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا گفت که فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها بر رژیم سوریه می توانند نتیجه خوبی داشته باشند. واقعیت این است که به این تعداد کشورها گرد هم آمدند و حالا برخی اقدامات مشترک رو روی دست میگیرند. اقدامات دیپلماتیک، کاهش روابط سیاسی، افزایش فشارهای اقتصادی و غیره. فکر میکنم که این همه به صورت تدریجی تأثیر بزرگی خواهند داشت. این نشست در حال برگزار شده که سوریه روز جمعه هم شاهد خشونت‌های مرگبار بود. در خبر دیگر آمده است که یک گروه کمیته بین‌المللی صلیب سرخ گفت که 27 تن را از منطقه باب عامر در نزدیکی شهر حمص در سوریه بیرون کرده است. این اولین گروه است که از این منطقه بیرون شده، گروهی که مورد حمله آتش توپخانه نیروهای حکومت سوریه قرار گرفته است. سخنگوی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ کارلا حداد در مقر این کمیته در سوئیس گفت تیم های کمیته بین المللی صلیب سرخ و داوطلبان هلال احمر در حمص حضور داشتند. بر اساس تازه ترین معلوماتی که از محل به ما رسیده، 3 موتر آمبولانس توانستند به باب عامر بروند و 7 زن و کودک را که مریض و زخمی بودند و به معالجه فوری طبی ضرورت داشتند از محل بیرون کنند. این زخمی ها به شفاخانه العالمین در حمص منتقل شدند. این تازه ترین معلومات است که ما در اختیار داریم. صلیب سرخ گفت معلومات ندارد که آیا 2 خبرنگار غربی، یک فرانسوی و یک بریتانیایی هم در میان این افراد هستند یا نه. و رئیس جمهور سابق آفریقای جنوبی نلسون ماندلا به دلیل آنچه از سوی حکومت یک شکایت بطنی دوامدار خوانده شده بستری شده است. بر اساس یک اعلامیه رسمی، این رهبر 93 ساله ضد اپارتاید به معالجه طبی اختصاصی ضرورت داشت، ولی اکنون او در وضعیت صحی خوب قرار دارد. یک سال قبل ماندلا به خاطر مشکلات تنفسی چندین روز را در شفاخانه سپری کرده بود و از آن هنگام به بعد او در محضر عام ظاهر نشده است. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان. منتخب جهان تا حالا از رادیو آزادی. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید با آدرس اینترنت ما azadiradio.com azadiradio.org. و حالا در ادامه این برنامه خبری همراه ملیحه احراری باشید.
با تشکر از همکارم مصطفی صدیقی و سلام دوباره به شما شنوندگان عزیز. توجه شما را جلب میکنم به سرخط گزارش ها. وزارت خارجه افغانستان میگوید کسانی که تظاهرات مسالمت آمیز را به خشونت میکشانند بازداشت خواهند کرد. شماری از علمای دین را اندازی تظاهرات خشونت آمیز در افغانستان را محکوم کردند. امریکا بار دیگر از موجودیت شبکه حقانی در پاکستان و ایجاد موانع در تلاش‌های صلح در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. و نثار احمد بهاوی، کسی که در رشته تکواندو مدال طلا گرفته، این بار برای شرکت در مسابقات المپیک 2012 راهی لندن می شود.
چندان شرایط خوب نیست به تامینات ما، یعنی مهیا نیست یک چیزی که باید به یک بازیکن المپیکی باشه.
مصاحبه با نثار احمد بهاوی رو خواهید شنید و برنامه هفتهوار ما در این ساعت هوای تازه است. ما رو همراهی کنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 59 دقیقه است. در خبرها شنیدید که بر مشاوران آمریکایی در داخل وزارت داخله افغانستان فایر شده است. گفته می شود که در این حادثه بر مشاوران آمریکایی تلفات وارد شده است. خبرنگار رادیو آزادی احمد جعفر احمدی در خط تلفن با ماست. آقای جعفر، جزئیات بیشتر در رابطه با این خبر چی است؟
سلام خدمت شما و شنونده ها. بله، گزارش ها می رسانند که پس از چاشت امروز دو مشاور امریکایی در داخل وزارت امور داخلی افغانستان مورد تیراندازی قرار گرفته و کشته شدند. تا حال روشن نیست که این دو امریکایی از سوی کی و چرا هدف تیراندازی قرار گرفتند. یک منبع امنیتی که نخواست نامش افشا شوه این خبر را تایید کرده. تا هنوز موفق نشدیم که با مقام های وزارت امور داخلی افغانستان در این مورد تمام برقرار بکنیم و از اونا بپرسیم که این حادثه چگونه پیش آمد. گزارش ها می رسانند که سرک منتهی به وزارت امور داخلی افغانستان برای ترافیک مسدود شده و تدابیر شدید امنیتی از سوی نیروهای پلیس و نیروهای بین المللی در اطراف وزارت روی دست گرفته شده. جریان ترافیک متوقف است و نیروهای پلیس در حالت آماده باش در آمدن. در تماسی که با دفتر مطبوعاتی آیسف داشتیم، صف وقوع یک حادثه ناشی از تیراندازی در کابل را تایید کرد، اما در مورد علت تیراندازی محل و مکانش چیز نگفت. این حادثه درست حدود 35 روز پس از رویداد صورت میگیره که درو در نتیجه تیراندازی یک فرد ملبس با لباس اردوی ملی 4 تن از سربازان فرانسوی کشته شدند. در این حادثه که در ولایت کاپیسا صورت گرفته بود 16 سرباز دیگر فرانسوی زخم برد داشتن. به محض گرفتن آخرین و تازه ترین معلومات در مورد حادثه امروز در کابل، با شنونده ها در جریان همی برنامه و یا برنامه های بعدی رادیو آزادی شریک خواهیم ساخت.
شنوندگان عزیز، خبرنگار رادیو آزادی احمد جعفر احمدی بود که از کشته شدن دو مشاور آمریکایی در داخل وزارت داخله افغانستان گزارش میداد.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت داخله افغانستان می گوید افرادی که تظاهرات مسالمت آمیز را به خشونت می کشانند بازداشت و مجازات خواهند شد. در جریان تظاهرات خشونت آمیز 5 روز اخیر که در اعتراض به بی‌حرمتی به قرآن کریم را اندازی شده بود، بیش از 20 نفر کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. یک مقام حکومت افغانستان که نخواست نامش گرفته شود در صحبت با رادیو آزادی گفت در عقب این تظاهرات خشونت آمیز حلقات استخبارات ایران و پاکستان دست دارند. جزئیات را در گزارشی از احمد جعفر احمدی میشنوید.
وزارت امور داخلی افغانستان از گرفتاری 10 تن به اتهام به خشونت کشاندن تظاهرات مسالمت آمیز مردم در این کشور خبر داده است. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که این افراد از نقاط مختلف کشور بازداشت شدند و مجازات خواهند شد. با گفته آقای صدیقی، روند بازداشت کسانی که معترضان را به دامن زدن خشونت‌ها تحریک می‌کنند ادامه دارد.
تظاهراتی که در چند ولایت کشور به وقوع پیوست خلاف وعده‌هایی که تظاهر کنندگان کرده بودند با پلیس و مقامات محلی که به خشونت اینا متواصل نمی‌شن، متأسفانه که این تظاهرات به خشونت گرایده. هشدار پلیس و تمام کسایی که از این فرصت استفاده بکنند است که اینا بازداشت میشن و این جرم پنداشته میشه و اینا به جزای اعمالشان رسانده میشه. در 4 روز گذشته به 10 تن پلیس در ولایت مختلف بازداشت کرده و اینا را برشان جزا خواهد داد.
در مورد هویت این افراد و اینکه با آنان چه نوع برخورد صورت خواهد گرفت چیزی گفتن نشده است. پس از پخش گزارش ها در مورد بی‌حرمتی به قرآن کریم در پایگاه هوایی بگرام، از روز سه‌شنبه گذشته به این سو بخش های مختلف افغانستان شاهد تظاهرات خشونت آمیزند. یک مقام امنیتی افغانستان میگوید حلقات استخباراتی ایران و پاکستان در عقب این تظاهرات دست دارند. این مقام افغان که نخواست نامش افشا شود در صحبت با رادیو آزادی گفت ایران و پاکستان شدیداً مخالف امضای سند مشارکت استراتژیک با ایالات متحده آمریکا اند. به گفته وی، حلقات استخبارات ایران و پاکستان با کشاندن تظاهرات مسالمت آمیز مردم افغانستان به خشونت می کوشند میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا فاصله ایجاد کنند و جلو امضای سند مشارکت استراتژیک با ایالات متحده آمریکا را بگیرند. برخی از تحلیلگران افغان می گویند عناصر استخبارات کشورهای منطقه در درون دولت افغانستان حضور دارند و به احتمال قوی تظاهرات روزهای اخیر در افغانستان به اثر تلاش همین عناصر به خشونت کشانیده شدند. فضل رحمان اوریا، یکی از این تحلیلگران، در مورد این گونه فکر می کند.
دور از امکان نیستند که استخبارات کشورهای همسایه ما در چند روز گذشته از احساسات پاک و مقدس مردم ما استفاده سو کرده باشد. از یک طرف یکی از هموطنان ما را تحریک به مظاهره کرده باشه و در بعضی موارد ممکن هست که مظاهره را با خشونت کشانده باشه. مگر این شبکه‌های استخبارات بیشتر در دولت وجود داره و ممکن است این شبکه‌های استخباراتی از حضور فعالش در دولت با چنین اعمال دست زده باشه.
به باور برخی از تحلیلگران افغان، ایران و پاکستان از مواضع قبلیشان در قبال افغانستان عقب نشینی نکرده و از این هراس دارند که مبادا با امضای سند مشارکت استراتژیک میان افغانستان و آمریکا منافعشان در افغانستان در خطر قرار بگیرند. گفته می شود از همین رو این دو کشور با استفاده از روش‌های پنهانی که در پیش گرفتن می‌کوشند به وسیله خود مردم افغانستان سر و صداهایی را در اعتراض به ایالات متحده آمریکا بلند کنند تا به اهداف سلطه طلبانه ایشان در افغانستان دست یابند.
گزارشی بود از بازداشت افرادی که تظاهرات مسالمت آمیز را با خشونت میکشانند. شماری از عالمان دین در افغانستان را اندازی تظاهرات خشونت آمیز را شدیداً محکوم کردند. به گفته این عالمان، افرادی که با استفاده از تظاهرات به مردم و مکانهای عامه آسیب میرسانند، خود گناه بزرگ را مرتکب میشوند. در این حال تعدادی از باشندگان منطقه هودخیل شهر کابل میگویند در جریان تظاهرات دیروز در این منطقه افراد هم موجود بودند که میخواستند به مردم آسیب برسانند. در نتیجه تظاهرات که از سه‌شنبه هفته گذشته در اعتراض به بی‌حرمتی در میدان هوایی بگرام در بخش‌های مختلف افغانستان ادامه دارند، چندین تن کشته و زخمی شدند. سید فتح محمد بها گزارش می‌دهد.
هرچند عالمان دین هر نوع بی‌حرمتی به قرآن کریم را مردود می‌دانند، اما می‌گویند که راندازی تظاهرات و خشونت آمیز در عکس العمل به این کار نیز در دین اسلام جا ندارد. با باور این عالمان دین، تظاهرات مسالمت آمیز حق هر فرد جامعه است، اما با استفاده از آن نباید دست به خشونت زده شود. مولوی عبدالسلام عابد، رئیس دارالعلوم عربی کابل و یکی از عالمان دین، به روز شنبه در صحبت با رادیو سادی از افغان‌ها خواست که در جریان اعتراضاتشان از رساندن آسیب به مردم و تأسیسات عامه خودداری کنند.
سوختاندن، خراب کردن، تخریب کردن و چیزی که باعث رنج و آسیب بیشتر باید مسلمان شاید باید جدن خودداری صورت بگیرد و کسی که مظاهره میکنه کوشش بکنه این رس به شکل درست و مسالمت آمیز و به شکل کنستان احساسات خود را تبارد باشد و هم بتونه نتایج را بدست بیارد. بنان کار را که مسلمان ها در افغانستان انجام میدن غالبا منجر برای شهادت بعض برادران میشود، به تخریب منازل میشود، به عقل تایید میشود و نه هم شرعی را تایید میکنه.
در اعتراض به بی‌حرمتی به قرآن کریم از سوی نیروهای بین‌المللی در بگرام، از روز سه‌شنبه هفته گذشته به این طرف ولایت‌های مختلف افغانستان شاهد تظاهراتند. بسیاری از این تظاهرات به خشونت نیز کشانیده شده که به اساس گزارش‌ها در نتیجه آن نزدیک به 30 نفر کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. خشونت‌ها در این تظاهرات همچنان خسارات را به مردم و تأسیسات عامه نیز وارد کرده است. دکانداران نیز از بیم آن که به هنگام تظاهرات متضرر نشوند، دکان‌هایشان را مسدود میکنند. شماری از دکانداران منطقه هودخیل که تظاهرات در آن به روز جمعه به خشونت کشانیده شد، نظریاتشان را در این مورد چنین بیان میکنند.
تظاهرات با این سیستم میباشه که باید که برن شوار بتن، خو لیکن سنگ زدن اجازه نباشه که سنگ دی و مال مردم چپک و بیران کو.
زایده خو باید نست فهم سال ما بیار سر زید حمله کنم یک چیز زیر بدز بیارم یا سر تو حمله کنم که مظاهره نبود بیرانی بودن. از خیل مردم آمد بیرانی کرد.
مظاهره خوبیش نیست. به نقص ملت افغانستان از بی مردم ملکی و شخصی را میگیرم و ترایش هم مشکنانه.
با گفته مسئولان قماندانی امنیه ولایت کابل، به روز جمعه در میان مظاهره کننده ها در سرک پلوچرخی این شهر افراد مسلح نیز موجود بودند و بر نیروهای امنیتی تیراندازی کردند. نگرانی های وجود دارند که از ادامه این وضعیت حلقات استخباراتی کشورهای همسایه افغانستان نفع خواهند برد و بر اهدافشان در این کشور خواهند رسید.
گزارشی بود در نکوهش تظاهرات خشونت آمیز از سوی علمای دین و مردم. در پی سوزانیدن نسخه های قرآن کریم از سوی نیروهای خارجی در بگرام، تظاهرات خشونت آمیز در مناطق مختلف هرات 7 کشته و 50 زخمی به جا گذاشته است. استوره کریمی گزارش می‌دهد.
این تظاهرات خشونت آمیز زمان آغاز شد که بعد از نماز جمعه با شعارهای مرگ بر امریکا در ولسوالی های گلران، شندند، ادرسکن و نقاط از شهر هرات بالای مرکز نظامی و موترهای پلیس که مانع از خشونت آنان شده بود حمله نمودند. محیودین نوری سخنگوی والی هرات در یک نشست خبری گفت در جریان تظاهرات باشندگان ولسوالی های شندند، ادرسکن، ترغندی و شهر هرات 50 غیر نظامی به شمول 11 پلیس زخمی و 7 تن دیگر کشته شدند. وی گفت متاسفانه در بعض از مناطق شمار از افراد آشوبگر تظاهرات مسالمت آمیز را به آشوب کشاندند، اما نیروهای امنیتی موفق به کنترل اوضاع شدند و 11 تن را که 2 تن آنها مسلح است دستگیر کردند. با گفته نوری 3 تن از غیر نظامیان در ولسوالی ادرسکن، 1 تن در شندند و متبقی در سطح شهر هرات کشته شدند. سخنگوی والی هرات افزود که 8 پلیس نیز در ولسوالی های ادرسکن، شندند و شهر هرات زخمی شده و 1 موتر پلیس در شهر و 4 موتر دیگر در ولسوالی شندند هرات توسط معترضان به آتش کشیده شده است.
در جریان اختشاشات 3 غیر نظامی کشته، 19 نفر زخمی و 8 تن از نیروهای امنیتی ما هم زخم برداشتند در جریان این اختشاشات. بیشتر این افراد زمان کشته و زخمی شدند که یک اراده موتر رنجر پلیس حریق میگرده و مواد انفجاری داخل از او انفجار میکنه و یک تعداد زخمی میسازه و در کنار از این 2 نفر از افراد شرور با 2 میل سلاح خودشان که از این افراد بازداشت گردیده و تحت 10 تن دیگر هم به اتهام دست داشتن و اختشاش سوی پلیس بازداشت کردیدند. در ولسوالی شندند 2 تن از نیروهای امنیتی ما زخمی شدند و 20 غیر نظامی هم زخم برداشتند که اکثریت از اینا زمان زخم برداشتند که تظاهرات یا گردهمایی از سوی اختشاشگران با شوب کشیده شد و زیر دست و پا گردیدند که 1 فرد غیر نظامی هم در این زمانی که زیر دست و پا گردید شهید شد. 11 تن هم از افراد مشکوک بازداشت گردیدند. 2 تن از این افراد زخمی می باشند.
معترضان با به آتش کشیدن موترهای پلیس تلاش می کردند تا ساختمان کنسولگری امریکا در هرات را اشغال نمایند که با برخورد جدی پلیس مواجه شدند. 1 تن از معترضان که با سنگ به سوی موترهای پلیس پرتاب می کرد به رادیو آزادی چنین گفت:
سپان واسه مشکل همه سوال مر بکر اما این مطمئن مشکل قرآن غالو تا مرگ واسه جنگی رودی امریکا نسره دولت یه مات خواهد اخبار دولت داره ویسری داره امریکا.
با وجود عذرخواهی رئیس جمهور امریکا و دیگر مقامات کاخ سفید به خاطر سوزاندن قرآن کریم در افغانستان و جریحه‌دار کردن احساسات مسلمانان، باشندگان 8 ولایات مختلف کشور دست به تظاهرات اعتراضی زدند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
پنج و 23 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ادامه گزارش ها: امریکا میخواهد تا در خروج از افغانستان در سال 2014 میلادی بیشتر تدارکات خود را از طریق سرحدات شمالی افغانستان انجام دهد. مقامات امریکایی اخیراً به 5 کشور آسیای مرکزی سفر کردند تا با مقامات آن کشورها یک راه نو را برای خروج نیروهای امریکایی از افغانستان مورد بحث قرار دهند. گفته می شود این اقدام به خاطر انجام می شود که ایالات متحده امریکا در زمان خروج از افغانستان زیاد برای پاکستان متکی نباشد. جزئیات در گزارشی از جاوید نعیمی.
مقامات امریکایی در امین هفته از قزاقستان، قرغزستان، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان که نزدیک به سرحد افغانستان قرار دارند دیدار کردند. این مقامات سفر خود را به حیث یک دیدار دوره‌ای امریکا برای حضور در منطقه عنوان کردند، اما روزنامه وال استریت جورنال نوشته است که ایالات متحده در جستجوی راه‌ها برای خروج زمینی از افغانستان در سال 2014 میلادی است. نیروهای امریکایی و متحدین این کشور در افغانستان که مهاد به خشک است، بر راه موسوم به شبکه انتقالاتی شمال خیلی وابستند. این شبکه که از طریق بحر و ریل تا نزدیک سرحد افغانستان امتداد می‌یابد، از بحیره بالتیک آغاز و به تمام کشورهای آسیای مرکزی هم سرحد با افغانستان می‌رسد. تا حالا تنها برای انتقال یک طرفه تجهیزات غیر نظامی مانند مواد غذایی، نفت و مواد ساختمانی از طریق همین راه توافق شده بود. حالا مقامات آمریکایی میخوان اطمینان حاصل کنند که این شبکه سهولت‌های بیشتر به خصوص انتقال تجهیزات نظامی را برای نیروهای بین المللی در انگام خروج از افغانستان فراهم میکند. ایمیلی اورنی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید انتقال دو طرفه از شبکه شمال باعث ایجاد یک راه تدارکاتی اضافی در این منطقه پرچالش لوجستیکی میشود. پیش از این بخش اعظم تدارکات ناتو به شمول تجهیزات نظامی از طریق پاکستان به افغانستان وارد می شد، اما حمله ماه نومبر نیروهای آمریکایی بالای یک پسته پاکستانی که تلفات را به ساکران کشور وارد کرد باعث شد که پاکستان راه اکمالاتی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان را ببندد. در گذشته هم ایالات متحده روی راه‌های بدیل به خصوص شبکه شمال افغانستان غور کرده بود، زیرا کاروان‌های اکمالاتی ناتو در پاکستان هدف حملات شورشیان قرار می گرفتند. بر اساس معلومات قماندانی انتقالات آمریکا، اردو این کشور از ماه سپتامبر تا اخیر جنوری امسال 25% تدارکات خود را از طریق پاکستان و 41% دیگر را از طریق شبکه شمال انتقال داده است، در حالی که تدارکات این نیروها در سالهای گذشته در عین مدت 34% از طریق پاکستان و 28% از طریق شمال افغانستان منتقل شده بود. یک مقام آمریکایی میگوید ما در تلاش‌های سیاسی خود برای تکمیل شبکه انتقالاتی شمال پیشرفت‌هایی داشته‌ایم تا راه‌های مختلف با هم وصل شوند و به این ترتیب وسایل ما از افغانستان انتقال داده شوند. این مقام که نامش گرفتن نشده به روزنامه وال استریت ژورنال گفته که کشورهای همسرحد با افغانستان منافع دائمی در امنیت و ثبات منطقه دارند که امنیت سرحدات و مبارزه با مواد مخدر را در بر می‌گیرد. در حال حاضر یگانه خطر ریل افغانستان از ازبکستان و از طریق بندر حیرتان با شهر مزار شریف وصل می شود و همچنان اموال تجارتی از طریق امین بندر از راه های زمینی و دریای آمو وارد افغانستان می گردد.
نگاهی هم بر رویدادهای ورزشی. نثار احمد بهاوی کسی که در رشته تکواندو به افغانستان مدال طلا آورده این بار روی لندن می شود و در مسابقات المپیک 2012 شرکت می کند. قرار است این مسابقات در ماه آگوست امسال برگزار شود. مصطفی صدیقی در مصاحبه تلفنی از آقای بهاوی نخست پرسیده است که تحت چه شرایط تمرین می کند.
چندان شرایط خوب نیست به تمرینات ما، یعنی مهیا نیست یک چیزی که باید به یک بازیکن المپیکی باشه، مثلا قرنطین باشن، مثلا
پول کافی، مثلا برق کافی برای تمرین و اینها.
پول کافی گپاخ اصلا وجود نداره. کدام ماشه به ورزشکار و یا به ورزشکار عادی و یا به ورزشکار تیم ملی و یا به ورزشکاری که راهی المپیک می باشه.
باوی عزیز از افغانستان در بخش تایکواندو چند نفر دیگه به شمول خودت رهسپار مسابقات المپیک 2012 در لندن خواهند شد؟
از بازیکنان فقط یک نفر که رولای نیکپا است، تک دوستم است و با هم که در سال 2008 المپیک هم یک جا بودیم و ما دوتا تانستیم در مسابقات کز سمی آسیا که رایابی و المپیک 2012 بود ما بتانیم سهمیه بگیریم، که من مدال طلا گرفتم از مسابقات آسیایی و رولا جان مدال برنز گرفت.
پیشتر خودت از مشکلات در بخش وسایل و مثلا نبود پول کافی و ترانسپورت کافی و بعد تا برق کافی و اینها در بخش تمرینات قصه کردی به ما بهاوی عزیز. خب حالا بیا بگو که برخورد مردم با شما با خودت چگونه هست؟
ما همه وقتی که تمرین کردیم زحمت کشتیم فقط به نمی خاطر که باور کنین اگر گشتک هم وقتی در دک جاده میرم و گشتک مرا سل میکنه او بنام بهاوی مرا صدا میکنه و یا بنام ورزشکار و یا بنام قهرمان اونمو تمام روحی مرا کامل میکنه که ما آماده شما به مسابقاتم و یا یک هدف داشته باشم به تمرین بعدی.
سوال دیگه ما ای است از خودت بهاوی عزیز که ورزش در افغانستان چقدر با اهمیت است؟ آیا میتونه سبب وحدت در میان مردم افغانستان شود؟
بسیار زیاد. کسی که از نامش پیداست که ورزش یعنی صلح، و باور کنین وقتی که یکی از برادرای پشتون ما مثلا تیم کرکت ما وقتی که مدال میاره تنها پشتونا خوش نمیشن، تمام مردم افغانستان خوش میشه. وقتی مثلا ببینین رولای نیکپا مدال المپیک آورد، شما دیدین که تنها هزارگینه در بلوچستان، در در قندار، در همه جا مردم خوش شد. و یا من اگر مدال، مثلا مدال جهانی گرفتم، هر کس به خاطر من یک جام مانده در هر ولایت افغانستان، و من مربوط به هیچ کس نبودم، اون وقت افغان بودم، بنام افغان اشتراک کردم. و بسیار زیاد تاثیر عمده داره ورزشکار وقتی میره مدال میاره بنام افغان داخل میشه.
باوی عزیز، حالا که این همه راه را با همه مشکلات سپری کردی و مدال آور بودی، مدال طلا گرفتی بر افغانستان، قهرمانی آفریدی بر افغانستان، حالا این بار به حیث یک افغان در مسابقات المپیک 2012 در لندن میخوایی چی چیز را به جهان بنمایانی و نشان بدی؟
فقط هدفم همی هست که نام نیک افغانستان به جهان نشان بدی.
خب امیدوار هستی چه دستاوردی داشته باشی بهاوی عزیز در این مسابقات المپیک؟
من یگانه آرزوی ورزشیم البته مدال طلای المپیک است، چون زیاد مدال‌های جهانی آسیایی قاره‌ای دارم. امیدوار هستم که یک مدال المپیک هم بگیرم بخیر تا لیست مدال‌هایم پوره شوه و آرزوی ورزشی که دارم پوره شوه.
مصاحبه مصطفی صدیقی با نثار احمد بهاوی ورزشکاری از افغانستان را شنیدید که رای مسابقات المپیک 2012 است. به نیمه پروگرام رسیدیم، فشرده خبرها را هم از مصطفی صدیقی داریم.
دقایق قبل وزارت داخلی افغانستان با صدور اعلامیه گفت که دو تن از همکاران بین المللی این وزارت در محوطه آن بعد از ظهر امروز کشته شدند. اما رسانه‌های غربی از قول مقامات افغان میگویند که دو مشاور آمریکایی در یک تیراندازی امروز در داخل وزارت داخلی افغانستان کشته شدند. این گزارش هنوز توسط منابع رسمی تایید نشده است. حدود 1000 معترض اعتراضات موسوم به روز عدم توافق خود را در شهر آلماتی در قزاقستان پایان دادند. رئیس جمهور جدید یمن عابد ربو منصور هادی امروز قبل از انتخابات پارلمانی در این کشور حلف وفاداری یاد کرد و جایگزین علی عبدالله صالح می شود، کسی که 33 سال بر یمن حکومت راند. قرار است صالح در بدل کنار رفتن از قدرت از تعقیب قانونی معاف شود. یک گروه کمیته بین المللی صلیب سرخ گفت که 27 تن را از منطقه باب عامر در نزدیکی شهر هومس در سوریه بیرون کرده است. و رئیس جمهور سابق افریقای جنوبی نلسون ماندلا به دلیل آنچه از سوی حکومت یک شکایت بطنی دوامدار خوانده شده بستری شده است. بر اساس یک اعلامیه رسمی، این رهبر 93 ساله ضد اپارتاید به معالجه طبی اختصاصی ضرورت داشت، ولی اکنون او در وضعیت صحی خوب قرار دارد.
5:32 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تحولات منطقه را دنبال میکنیم. ایالات متحده آمریکا بار دیگر از موجودیت شبکه حقانی در پاکستان برای تلاش‌های افغانستان ابراز نگرانی کرده است. سفیر آمریکا در کابل با فرستادن نامه خیلی محرمانه به واشنگتن هشدار داده است که موجودیت پناهگاه‌های شورشیان در خاک پاکستان این تلاش‌ها را با خطر روبرو می‌سازد. پیش از این هم مقامات آمریکایی از حضور فعال شورشیان به خصوص شبکه حقانی در پاکستان ابراز نگرانی کرده بودند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
سفیر ایالات متحده در کابل در یک نامه محرمانه به واشنگتن گفته که تلاش‌های آمریکا در افغانستان توسط شبکه حقانی و فعالیت‌های تخریبی این گروه با خطر ناکامی روبرو شده است. روزنامه واشنگتن پست این موضوع را به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داده و می‌گوید که این پیام حدود یک ماه پیش به واشنگتن فرستاده شده است. روزنامه به نقل از یک مقام وزارت دفاع آمریکا که نامش گرفتن نشده گزارش می‌دهد که موجودیت پناهگاه‌های شورشیان یکی از عوامل ضعیف شدن استراتژی آمریکا در افغانستان است. شبکه حقانی در گذشته مسئول حملات در افغانستان به شمول حمله بالای سفارت آمریکا در کابل بوده است. روزنامه واشنگتن پست می‌نویسد که در سال‌های گذشته مقامات اردوی آمریکا استدلال کردند که بهترین راه برای مبارزه علیه شورشیان مستقر در پاکستان موجودیت اردو و حکومت قوی در افغانستان است. اما حالا با توجه به این اظهارات مقامات آمریکایی به نظر می‌رسد که مداخله مستقیم بر این پناهگاه‌ها ضروری شده است. سفارت آمریکا از ابراز نظر در مورد این پیام محرمانه رایان کراکر خودداری کرده است. یک سخنگوی سفارت آمریکا میگوید که بنابر پلیسی که آنها دارند نمیتوانند در مورد ارسال و جزئیات این پیام سری چیزی بگویند. نامه رایان کراکر توجه واشنگتن را زیاد به خود جلب کرده، زیرا او کمتر پیام‌های خود را در مورد اقدام فشارآمیز بالای یک کشور دیگر فرستاده است. سفیران آمریکا همیشه پیام‌ها و نامه‌های خود را از طریق شبکه‌های وزارت خارجه این کشور به واشنگتن می‌فرستند، اما به گفته مقامات آمریکایی نامه رایان کراکر بیشتر ارتباط به مسائل استخباراتی دارد و شاید از طریق شبکه‌های استخبارات مرکزی آمریکا که مسئول‌تر هستند ارسال شده باشد. CIA از ابراز نظر در مورد این نامه سفیر آمریکا در کابل خودداری کرده است. این نخستین بار نیست که مقامات آمریکایی درباره شبکه حقانی ابراز نگرانی میکنند. پیش از این جنرال دیوید پتروس، رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا یعنی CIA که زمان به حیث قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان کار میکرد، از شکلگیری شبکه حقانی ابراز نگرانی کرده بود. یک مقام آمریکایی پس از ارسال نامه سری سفیر این کشور به واشنگتن گفته که هیچ بحث در مورد این که هدف قرار دادن شبکه حقانی و طالبان شورشی تا چه حد مهم است وجود ندارد.
ایران تهدید کرده است که تنگه هرمز را بروی رفت آمد کشتی ها میبندد. وزارت دفاع آمریکا با اعضای کنگرس این کشور از پلانش برای تقویت نیروهای آمریکایی در خلیج فارس در عکس العمل به تهدیدهای ایران اطلاع داده است. وزارت دفاع ایران این موضوع را در زمان بیان میکند که مفتشان سازمان بین المللی انرژی اتمی که تازه از سفر تهران بازگشتند در گزارش میگویند که ایران 3 مرتبه بیشتر از ظرفیت خود یورانیوم را غنی ساخته است. مقیم نایب در گزارش جزئیات بیشتر موضوع را دنبال کرده است.
روزنامه وال استریت جورنال روز شنبه از قول مقامات وزارت دفاع آمریکا گفت در صورتی که ایران همچنان به تهدیدهای خود به بستن تنگه هرمز ادامه بدهد، وسایل جدید ماین پاکی و بهبود ظرفیت‌های مراقبتی در خلیج فارس بخشی از تقویت نیروهای آمریکایی میباشد. تهران هشدار داده است که اگر کشورهای غربی با پلانهای خود به منظور وضع تعزیرات بیشتر بر این کشور به پیش بروند، ایران راه‌های عبور و مرور کشتی‌ها از طریق تنگه هرمز را خواهد بست. هدف از تعزیرات بیشتر بر ایران این است تا بر این کشور فشار آورده شود که در مورد برنامه هسته‌ای خود با شفافیت بیشتر عمل کند و با ناظران بین‌المللی همکاری نماید. این گزارش زمانی به نشر می رسد که اداره بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه گفت ایران 3 مرتبه بیشتر از ظرفیت خود یورانیوم را غنی سازی کرده است. اداره بین‌المللی انرژی اتمی بعد از بازگشت مفتشین این اداره از ماموریت ناکام تهران در گزارش 3 ماه اخیر خود گفته است که اداره انرژی اتمی سازمان ملل متحد در مورد فعالیت‌های اتمی ایران با آن کشور اختلاف نظر عمده داشته و فعالیت‌های اتمی تهران نگرانی‌های اصلی این اداره را تشکیل می‌دهد. گزارش می نویسد نتایج این بررسی یک چراغ سرخ دیگر است برای کشورهای غربی که متقاعدند ایران در پی ساختن سلاح هسته‌ای می باشد. اداره بین‌المللی انرژی اتمی همچنان در مورد احتمال ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای ایران نگرانی جدی دارد. اداره بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش خود گفته که ایران بیش از 100 کیلوگرم یورانیوم را با درجه بلند غنی ساخته و این مقدار نیمه از یورانیوم است که برای ساختن سرگلوله‌های هسته‌ای به کار برده می شود. اما ایران از تلاش برای تولید سلاح اتمی انکار می کند. در واشنگتن مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از تبصره در مورد این گزارش خودداری کرد، ولی گفت که آنها در مورد اینکه ایران تقاضاهای بین‌المللی را برآورده نکرده و اراده برای گفتگو با جامعه بین‌المللی را ندارد جدا نگران هستند.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
ساعت 5:39 گزارشی هم از ولایت نیمروز داریم که کار بالای بند کمال خان در این ولایت آغاز شده است، اما با اساس گزارش ها نسبت مداخله کشورهای همسایه افغانستان کار روی این بند با کندی به پیش می رود. باشندگان ولایت نیمروز می گویند ایران نمی خواهد این بند ساخته شود و آنان از دولت خواستند در ساختن این بند تلاش بیشتر کند. بند کمال بالای دریای هلمند ساخته می شود که آب این دریا به ایران می رود. خبرنگار رادیو آزادی احمد شاه فطرت گزارش تهیه کرده است که با صدای باشندگان نیمروز آغاز می شود. در ادامه این گزارش برنامه هوای تازه را از یاد نبرید.
عبدالحلیم عمری استم که از شهرونده زرنج. بند کمال خان در طول تاریخ یعنی قبل از 80 سال هم یک شهرک حیاتی بوده که تصاد مردم نیمروز را خم می‌زد. امیدوار است که انشالله تسری در ذکر صورت بگیره.
کار خیلی کند پیش میره طور که ما معلومات داریم. بدون شک اینجا دست انداز کشور همسایه که با بسته شدن از این بند منافع از نو به خطر میفته و چندین استان از نو که زمین آب افغانستان اونا استفاده مینه. اگر این بند بسته شد طبعا منافع ملی از نو به خطر میفته و اونا بدون شک میلیون ها دلار مصرف مینه که از پیش بسته شدن از بند جلوگیری کنند. اگر دولت واقعا به بسته کردن از بند مصمم و جدی چندین کنده کردور اینجا مستقر کنه و امنیت از گرفته شه، امنیت کارکنا و انجینرها کنج کار مین امنیت از نو گرفته شه.
در همین حال نجیب الله ناصر رئیس شورای ولایتی نیمروز بند کمال خان را برای نیمروز و افغانستان حیاتی میخواند. رئیس شورای ولایتی مداخله ایران را تایید میکند و میگوید که ایران خاطر منافع ملی خود در کار این بند مداخله می کند.
بند کماسان که یک بند بسیار حیاتی است، نه تنها برای مردم نیمروز بلکه کل افغانستان. هر کس به خاطر منافع ملیش باید کوشش کنه اونا منافع ملیش هم این ثابتش برسن. ما طبق قرارداد و پروتکلی که همراه جمهوری اسلامی ایران داریم در ثانیه 26 متر مکعب باید بر اونا آب داده شود که اگر فعلا کل آب اونا پیش اونا میرن. اگر این به مرور زمان بند دور شما اونا میتنن از اون اقابه ای که ما دارن از اون استفاده کنن.
از سوی دیگر والی ولایت نیمروز عبدالکریم براهوی به مردم اطمینان می‌دهد که این بند ساخته می‌شود. به گفته والی از شایعات در مورد مداخله ایران در کار این بند شنیده است، اما اسناد موثق را در دست ندارد.
کار بند کمال خان اساساً دو ماه میشه که آغاز شده. کار بالای بند کمال خان دیدن کردم، کار ادامه داشت. مسائل در مجموع وجود در علمت مربوط مرکز دو کشور است. صدق وزارت خارجه دو کشور صحبت خواهد شد. البته فعلاً از یک آمده باشه حمله کرده باشه.
کماندان اسبق امروز مل پاسپور عبدالجبار پوردلی از تدابیر شدید امنیتی برای پروژه بند کمال خان سخن میزند. با گفته پوردلی در اوایل کار بند حمله از طرف مخالفان مسلح دولت صورت گرفت که در آن 14 تن آنها کشته شدند. کماندان امنیت می افزاید که این حمله نشان دهنده مداخله کشورهای همسایه در کار این بند است.
ما بر اساس تصمیم و فیصله قرارگاه محترم نظامی ولایت نیمروز تدابیر امنیتی بند کمال خان به موجب اثرش تامین کرد. ما انشالله به تمام مردم خود اطمینان میتونم که کوچکترین دغدغه و تشویش از لحاظ امنیتی ما در وجود نداره. پلیس قماندانی امنیتی نیمروز به خاطر حفظ و نگهداشت بند کمال خان مصمم است آغاز کار. یک تعداد کسان به خاطر در وجود مشکلات پیش از 14 نفر دشمن در وجود کشته شد و یک گوشمالی خوبی ببر دشمن.
سما قبل نیروهای امنیتی فرا یک فرد مظنون که در ایران برای حمله بر بند کمال خان آموزش دیده بود بازداشت کرده است. این فرد دادلان نام دارد و میخواست بالای بند کمال خان که در ولایت نیمروز موقع دارد حمله نماید.
مقصد ایران و پاکستان مردزان وطنی بمش خراب بود. ایران از دری ارتلور رمات پشناد و پرار راکت بند $15,000 در کام بود.
ایران و پاکستان کشور خود ما را توسط ما و ایران می نمود. 3-4 بار ایران برایم پیشنهاد نمود که در برابر شلیک هر راکت بالای پروژه بند کمال خان $50,000 را برایم می دهد. ایران برای دوستانم نیز مرمی موتر آمان جهت عملات تخریبی داده است.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز سلامای ما را بپذیرین.
آرزو میبریم جور و صحتمند باشین.
ای بار بازم ما فروزان حبیبزاده
و ما عفیفه ساکب نیازی
آمدیم تا یکی دیگه از برنامه های هوای تازه را براتون تقدیم کنیم.
در شروع برنامه از علاقمندی برخی از جوانان به بازی سنوکر و دلیل رو آوردن برخی از اونا را به این بازی خواد دانست.
با تعقیب و گزارش را خواهد شنیدین در مورد طرز العمل جدید وزارت تحصیلات عالی در بخش توزیع بورس‌های تحصیلی از طریق امتحان کنکور با داوطلبان.
داخل برنامه آهنگ هفته هم به نشر خواهد رسید.
ایره خوب کل ما میفهمیم و در این جای شک نیست که اوقات فراغت یکی از دلپذیرترین لحظات برای همه انسان ها به ویژه نسل جوان است.
بله، برنامه ریزی برای استفاده از این اوقات گرانبها که چون برق و باد در گذر است از اهمیت ویژه برخوردار است.
بله، و هر جوان به نحوه میخواهد که ساعت از روز به خوشی بگذرانم. در این روزا هم دیده میشه که عده از جوانان علاقمند بازی سنوکر هستند
و ناگفته نمونه که ساعت ها را در کلاب های سنوکر سپری کرده و به بازی سنوکر مصروف میشن.
باید گفت سنوکر هم یکی از بازی‌های پیشرفته‌تر از بیلیارد است که توسط دو بازیکن روی میز بزرگی که دارای 6 سوراخ است بازی میشه.
بله، این سوراخ‌ها در 4 گوشه میز و 2 سوراخ در وسط میز قرار داره. روی میز سنوکر هم رنگ سبز داره.
بله، این بازی شامل توپ‌های کوچک و با چوب مخصوصی که کیو استیک یاد میشه و توپ سفیده که او را به نام کیو بال یاد میکنن نشانه میگیره و توپ‌های دیگر را خانه میکنن
و 22 توپ که 15 توپ از این رنگ سرخ داره و متواقیش با رنگای زرد، سبز، قهوه‌ای، آبی، شیرچایی و رنگ سیاه شاملی بازی می باشه که هر کدامی توپ از خود نمبر داره.
خیر عفجان، بیاین که در آغاز از محمود ایدری باشنده شهر نو کابل بشنویم که در مورد نمرات توپ ها چی میگه.
مشنویم.
15 دونه سرخ داره، رنگ سرخ هر یک بال و یک نمبر داره، رنگ زرد که هست 2 نمبر داره، رنگ سبز 3 نمبر داره، رنگ قهوه‌ای 4 نمبر داره، رنگ آبی 5 نمبر داره، شیرچایی 6 نمبر داره و سیاه 7 نمبر داره. سیاه رو مستقیم هم گرفته نمیتونه، اول باید یک دونه سرخ بگیریم بعد از میتونه سیاه رو بگیریم. امروی دو دست کارمش، یک دست میمونه برای تخته، امروی یک دست دیگه امروی کیو میزنه، دو دست که میمونه یک دست دکم داره بالا میگیری، امروی دست کیو دست شارپ میزنه.
چطور است که نظر برخ جوانان در مورد ای بازی بشنویم ایفا جان؟
بعد نیست مشنویم.
محمد علی سقدیس از ولایت هرات. تقریبا 8 سال میشه بازی میکنه کار. بالا تا اندازه خوب است. اگه عارف خودت همراهی کنه یاد دیشته باشه گوام تا دانه سیاه 7. او را هر کدوم که بخونه کنه متخنه بده.
یک افتاد دفتر میمشیم دکار، یک امروز جمعه رخصت میمشیم میریم به یک ساعت دو ساعت، بسیار جای تفریح است دیگه، جای نیست به فوتبال. مثلا روز باران باشه برف میباشه آدم نمیتونه برای فوتبال یا والیبال جای کنه. خب سنوکر بهترین جای است، هم پوشیده است، هم گرم است، هم سر بزی خوب است.
هرچند سنوکر در جهان به عنوان یک ورزش شناخته شده است، اما گفته می شود و دیده هم شده که صدها تن به خصوص جوانان در برخی از سنوکر کلاب ها در افغانستان با استفاده از این بازی قمار می زنند.
بله، این خود دقیق است. خب به وقت ما هم خواستیم نظر برخی این جوانان را با خود داشته باشیم، برخیشان حاضر به مصاحبه نشدند. اما تنها گفتند که بدون شرط بندی بازی سنوکر لذت نداره.
وحید مالک یکی از سنوکر کلاب ها در شهر نو کابل میگه که شرط بندی و قماربازی در این کلاب ها ممنوع است.
می کلاب والا امیار کس بازیکن که میایا او چکش میکنه و میبینه که میایا برای تفریح بازی خود میکنه، شرط بازی اصلا نیت نیست. دیگه اونم کلاب والا اونم چیزی که فرض نمیس پیسه گیم میشه اونم از پیش میگیره، دیگه کدام گپ نیست. ای دا یک سال 1000 رو میگیرن.
اما فیصل باشنده شهر کابل گفت که او خود شاهد است که در برخی از سنوکر کلاب ها جوانان قمار زنن که همین شرط بندیشان باعث زد و خورد و حتی قتل یکدیگر میشه.
خیبیا که چشم دید او را از زبان خودش بشنوید.
بازی سنوکر که میباشه بازی خوب است، اما باید جوانان سر از این شرط قمار نزنن. دو جوان با هم سنوکر بازی میکنن، بعد از چند دقیقه جنگ بین از اینا چی میشه و چاقو میگشن و بعد از این جنگشان ادامه پیدا میکنه و زخمی میشه و پلیس میاردشان میبره. علت شما می سر موبایل شرط زده بودن دیگه.
از سوی دیگر فدراسیون سنوکر که در چوکات کمیته ملی المپیک افغانستان فعالیت داره میگه برای تمام کلاب‌های سنوکر در کشور به گونه جدی گفته شده تا در کلاب‌هایشان اجازه شرط بندی و قماربازی را نتن.
بر دانستنی که آیا کدام لایحه برای منع قمار در کلاب‌ها وجود داره یا نه، خصوصا در کلاب‌های سنوکر، از محمد عزیز اعظمی رئیس فدراسیون سنوکر افغانستان میشنویم.
کلاب‌های ثبت و رجیستر شده داریم که تعدادش تقریبا 95 کلاب سنوکر میشه. لایحه‌ای که البته خاکی از تحت نظر رئیس عمومی کمیته ملی المپیک افغانستان و فدراسیون سنوکر او ترتیب و تنظیم شده که در او لایه مثال گفته میتونه مثلا کلاب ورزشی ما در بین خانه ها در پلی مسجد در پلی مکاتب اینا اجازه ندارن که در اونجا ما کلاب های سنوکر ثبت راجستر ما باشن. مثلا ما از قمار از نشباب و از بعضی حرف های سیاسی اینا را ما در شرطنامه خود ذکر کردیم که از اونا باید جلوگیری بکنن. اگر اونا کار فعالیت بکنن خوب، در غیر از او کلبشون هم مسدود و بسته.
ایده از جوانان بازی سنوکر بدون کدام مربی یاد گرفتن.
بله.
اما برخی از مالکان سنوکر کلاب ها میگن اگر این بازی به طور اساسی یاد گرفته شوه بسیار خوب است، چون ورزشکاران میتونن که به مسابقات هم شرکت کنن. خیر، خوب است که از آقای عظیمی رئیس فدراسیون سنوکر افغانستان در این مورد بشنویم.
بشنویم.
ما از زیر سن 18 و پایین هم در کلاب در شرطنامه ما ذکر شده که اجازه ندارن و این جوان ها البته بازی میکنن، هر کدامش که عضویت تیم جوانان و منتخب ملی کشور به دست نره اونا باز میتونن رای مسابقات خارجی هم شون. فعلا مربی خاص برای تیم ملی و جوانان نوجوانان خود نداریم. ما یکی از پلیرهای خوب امو کلاب خواستیم که مربیگری امو کلاب بکنن.
شما شنونده برنامه هوای تازه
از رادیو آزادی هستید.
خوب، رسیدیم به بخش دوم برنامه، قسمی که دیده میشه شمار جوانان علاقمند به ادامه تحصیل در خارج از کشور با گذشت هر روز افزایش میافته
و فراهم آوری این گونه زمینه بدون شک نقش بسیار مؤثر در ادامه تحصیل و آینده علمی و فرهنگی جوانان داره.
بله، خوشبختانه چند پیش هم وزارت تحصیلات عالی افغانستان یک طرز العمل جدید در بخش فرستادن جوانان افغان به دوره تحصیلی به خارج از کشور ایجاد کرد.
بله. وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگه که افرادی که امتحان کنکور نمرات بلند بگیرن بر تحصیل به خارج فرستاده میشن.
خیبیا که معلومات بیشتر در مورد این طرز العمل از زبان برای صدیقی معین امور مسئولان وزارت تحصیلات عالی افغانستان بشنویم.
بشنویم.
ما امسال در 34 ولایت امتحان کنکور را برگزار کردیم و ان شاء الله که تا ختم ماه اوت نتایج کنکور اعلان خواهد شد و بعد از او به اساس تعداد بورسیه ها ما مشمولین هر ولایت تفکیک میکنیم و این بورسیه ها به اساس مشمولین کنکور هر ولایت در ابتدا تقسیمات شده و بعدن بلندترین نمراتی که در کنکور از هر ولایت اخذ نموده باشند برای بورس‌های گروپی واجد شرایط می‌گردند. برای بورس‌های گروپی که ما معمولاً از هندوستان، پاکستان، قزاقستان، ترکیه، روسیه و یک تعداد کشورهای دیگر داریم، ما به اساس مشمولین کنکور هر ولایت با در نظر داشت بلندترین نمرات کنکور در رشته‌های مربوطه به کشورهای بورس دهنده روان میشن.
آقای صدیقی اضافه کرد و گفت که ما ترجیح دادیم به جایی که امتحانات جداگانه برای بورسای تحصیلی در 4 یا 5 سون مد نظر گرفته شود،
به
اساس فیصدی مشمولین کنکور در هر ولایت افرادی که بالاترین نمره را در کنکور کسب کنند انتخاب شده و بعد از طلبان بورسا توزیع میشه.
بله.
ولایتی که سطح مشمولین کنکورش از 2000 پایین‌تر است، شامل بادغیس، غور، سرپل، اورزگان، زابل، پکتیکا، نورستان، هلمند، قندهار، ولایت است که تعداد مشمولین کنکورش از 2000 پایین تر است. در این ولایت ما بر علاوه اینمی سهمیه که مطابق مشمولین کنکور داده میشه 20% دیگام با این ولایت کمک میکنیم. در یک تعداد ولایت شاید تعداد مشمولین کنکور ما بسیار کم باشه، فطور مثال نورستان، اورزگان، زابل شاید در حدود 200 یا 300 نفر در کنکور اشتراک نموده باشن و این فیصدی شاید بسیار پایین باشه، 3-4 نفر. اما ما در این طرز العمل گنجانیدیم که حداقل کاندیدان هر ولایت باید از 10 نفر کمتر نباشد.
از اقدام جدید وزارت تحصیلات عالی افغانستان شمار از جوانان هم استقبال کرده و گپای دارنده این مورد.
سیامای غوری هستم. بسیار یک گپ خوب است، چون میتونن در رشته های خوب دلخواه خود تحصیلات خود به پایان برسانن و همچنان یک فضای خوب است، وسایل درسی برشان مساعد است، میتونن به شکل درستش تحصیل خود ادامه.
نشمت الله مجیدی، جوانان ما تشویق میشه به تحصیلات عالی. فعلا در کشور همسایه نسبت به افغانستان تحصیلات عالی بهتر خوبتر است.
اسم لیداس، من یک تن از فارغان. نظر ما در این رابطه 100% مثبت است، چون واقعیت یک سلسله استعدادایی که است اونا
زیرپای نمیشن. واقعیت کشور ما پیشرفت میکنه، اونا میتونن به یک جای برسن، چون دیجا او قدر زمینی مساعد نیست که درست تاثیر کنه.
اما شمار دیگی از واجدان شرایط استفاده از بورسای تحصیلی شکایت میکنن که در قسمت ایزام جوانان افغانستان به خارج از کشور مقامات بلند رتبه دولتی و واسطه و شناخت در نظر گرفته میشه.
بشارت هستم، فرزند محمد اکبر از ولایت بادغیس، ورسپولی جوان. در افغانستان تا جای یک واسطه تو دار وجود داشته باشد، هیچ وقت مردم خار غریب در این پانزیو را نمیابد.
اسم من رحمت الله، باشنده ولایت سمنگان میباشم. برای کسایی که بچه وزیر هست و بچه رئیس هست و واسطه داره در راست دولت هست، اول چانس برای زو مردم داده میشه. این تنها امتحان مطرح نیست، امتحان میگه امتحان میگیریم، باز کسایی که امتحان میته برای زو داده نمیشه، وقت نفر از وزارت و از خود ریاست جمهوری از خود کابینه تعیین میشه.
به گفته جوانان، افرادی که لیاقت و توانایی ادامه تحصیل در بیرون از کشور دارن، زمینه دستیابی به این بورس ها را نمیافند. ای که آیا بورس های تحصیلی در افغانستان به طور عادلانه میان جوانان توزیع میشه یا نه، بازم از برای صدیقی معین امور مسئلان وزارت تحصیلات عالی میشنویم.
امتحان کنکور یک پروسه ملی و سرتاسری و رقابتی است که شفافیت تقریبا به حد اعظمیش در او تامین میگردد. بناهن ما بهتر دانستیم که هم از نظر وقت صرفه جویی شوه، هم رسیدگی شوه به همی امتحان. در سال جاری در حدود 160,000 نفر مشمولین کنکور داریم، در حدود 35,000 با پوانتونها و موسسات تحصیلات عالی را پیدا میکنن و این 35,000 نفر ما فکر میکنم که همون شایسته ترین و لایق ترین شاگردان است که از طریق گرفتن نمرات بلند کنکور به این موسسات تحصیلات عالی را پیدا میکنن. لیاقت، شایستگی و داشتن مهارت های لازم، گرفتن نمرات بلند در حقیقت نمایندگی از اونمو شایسته سالاری در همین بخش مینمونه.
خب فرزان جان، آقای صدیقی در ادامه اظهاراتش به ما گفت که سهم بیشتر ای بورس ها به طبقه اناس و به افراد معلول و معیوب و ورثه شهدا در نظر گرفته شده.
30% از این بورسیه ها را ما برای طبقه اناس مشخص ساخت، همچنان برای معلولین و ورثه شهدا و مفقودین هم مطابق قانون کار و امور اجتماعی 5.5% سهمیه داده شده که مطابق یک طرز العمل که آخرا بین وزارت تحصیلات عالی و وزارت کار و امور اجتماعی با امضا رسیده.
بعد آخر برای صدیقی معین امور محصلان وزارت تحصیلات عالی افغانستان اضافه نموده گفت که در سال آینده کشورهای هندوستان، پاکستان، قزاقستان، ترکیه، روسیه و ژاپن و تعداد دیگه از ممالک به افغانستان بورسیه های را در نظر دارند که اونا هم مطابق همین طرز العمل به شکل گروپی به واجدان شرایط توزیع خواهد کرد. برنامه امروزی خوب به پایان میرسم،
اما قبل از اینکه خداحافظی کنیم آهنگ هفته را برشان معرفی کنم. فرزان شاید
با شنیدن آهنگ از فرهاد دریا با جوانان خداحافظی میکنیم و میگیم
که خداوند یار و یاور.
مشکل است اما از این بنبست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم. هموطن چیزی بگو تا این هوا دیگر شود، هموطن چیزی بگو تا این هوا دیگر شود. نیست گر پر نیست پروانیست ما را یامدن، از فرازی این بلند پست باید بگذریم، از فرازی این بلند پست باید بگذریم. میشناسی تو سنگ و خشت مرا، میشناسم در و درخت تو را، دیده ای عشقای داغم را، دیده ای عشقای داغم را. دیدم روزهای سخت تو را، دیدم روزهای سخت تو را. خانت در کنار خانه من، کشت من در کنار باغک تو. آب میگیری از من آراهم، آب میگیری از من آراهم. نور میگیرم از چراغک تو، نور میگیرم از چراغک تو. تا که از یک دیگر گریزانم، هر
سفر مشکل است این وادی، چند شب مانده تا با بادی، چند شب مانده تا با بادی، مانده را در میان راه نما، خسته را سایبان بده ای دوست، خسته را سایبان بده ای دوست، بهر هر کودک قبیله ما، نان و کاغذ پران بده ای دوست، نون و کاغذ پران بده ای دوست. تا که از یک دیگر گریزانم، هر دو افغانم، هر دو انسانم. مشکل است اما از این بنبست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم، از میان دیوهای مست باید بگذریم. هموطن چیزی بگو تا این هوا دیگر شود، هموطن چیزی بگو تا این هوا دیگر شود، نیست گر پر نیست پروانیست ما را یامدن، از فراز این بلند پست باید بگذریم، از فراز این بلند پست باید بگذریم.